بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والعاقبت للمتقین، ثم الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین و افضل السفراء المقربین و حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم، صلى الله عليه وآله المعصومين الطيبين الطاهرين الأمجدين، سيما على مولانا بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم اللقاء. و ثانیا، لو اغمزنا عن ذلک و فرضنا ان التقييد غير بعيد فهاتان الروايتان قاصرتان عن الاطلاق في نفسهما ولا تعمان القضاء بوجهن بل تختصان به نفی کفارت فقط. خب بس این بود، ما روایات مطلقه ای داریم، عالم و جاهل در تکالیف شریکن، فرقی نمی کنن، فقط فرقشون اینه اگر عالم روزش رو باطل کرد، روزه باطل، گناه هم کرده، کفاره هم به گردنش میاد، قضا هم داره. ولی جاهل اگر بود، چه قاصر چه مقصر، گناه نکرده، اما روزش چی باطله؟ قضای روزه داره، چون فتوای صابر و همین بود دیگه، نظر آیت الله خویی هم همینه، آیت صاحب عربه در متن آورده، آیت الله خویی همونو تأیید میکنه. این فرقشون بود، فقط کفاره نداره، گناه نکرده، ولیکن قضا دارد. این اصل مسئله بود، صاحب عربه عنوانو مطرح کرد. ابن ادریس شیخ طوسی در تهذیب صاحب الحدائق الناظره فرمودن نه، جاهل با عالم فرق دارد، نه قضا دارد، نه گناه کرده است و نه کفاره داره. جاهل مورد خطاب نیست، مورد تکلیف نیست، تکلیف دائر مدار عالم است. دو تا روایت هم برای این جهت استدلال شده، موثقه ابابصیر و زراره، صحیحه عبدالصمد. این دو روایت هم میگن جاهل نه قضا دارد، نه کفاره دارد، نه گناه کرده. اما عالم هم قضا دارد، هم کفاره دارد، هم گناه کرده و اینها. فرق 100%. دفاع کردن از این قضیه به دلیل این دوتا روایت و اینها. آیت الله خویی آمده یندفه، رد کرده و اینها. ایشون جوابی دادن، اولین جواب آیت الله خویی این بود، یعباه الفهم العرفی. اصل این است، روایات اطلاقی تعارض نداره با این دو روایت، نه باب تعارض نی، اصلا روایات مطلقه شامل عالم و جاهل می شود، اونا مقدم بر این دو روایت هست، نباید بگیم تعارض دارند و اصالت البراعه و اینها. اون روایت مطلقه مطلقا جاهل را هم شامل می شن. به چه دلیل؟ عرف ذهن سالم، عرف متشرعه، حتی عرف جامعه، همه میدانن تکلیف شامل حال جاهل هم میشود. مگر میشود بگیم تکلیف مخصوص عالمه، جاهل تکلیف نداره؟ این دور لازم میاد. و اینها از یک طرف تکلیف آمده برای مکلفین، از یک طرف شرطش علم است، دبران به علم داره، اینم دنبال علمم اصلا نمیره، حرکت نمیکنه، خیلی راحت میگه هر کاری انجام ده، من جاهل بودم تکلیف ندارم. این نمیشود. این جواب اول آیت الله خویی. یعباه الفهم العرفی، فهم عرفی میگه عالم و جاهل. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یا ایها الذین آمنوا هم شامل میشه عالم را هم جاهل را. متا جاهل اگر مقصر بود تکلیف میاد، اگر مقصر نبود روزه باطل، اما گناه نکرده، کفاره بگه، به نفع الکفاره و به نفع الاثم، همین مقدار. این جواب اول. جواب دوم، میگم خیلی خوب گیرم شما قبول نفرمودی. گفتی نه، کی میگه فهم عرفی میگه تکلیف فقط شامل عالم میشود؟ شما قبول نکردید این را. ما میگیم فقط عالم شما دارید میگید، قبول نکردی حرف ما را، عالم و جاهل اشتراک در تکلیف داره. خیلی خوب، من با شما همراه میشیم، میگیم تکلیف مال عالم، جاهل نه. اما این دو روایت قاصرن از این معنی که بگوین تکلیف شامل حال جاهل نمیشود. این دو روایت قصور داره، دلالت تمام نداره. چرا؟ در این دو روایت ببینید نطاقش این گونه است: لیس علیه شیئون، لیس علیه شیئون، کجا داره قضا نداره؟ این لیس علیه شیئون یعنی گناه ندارد، کفاره ندارد، نفی کفاره و گناه را میکنه، نه لیس علیه القضا. ما دو فرم تکلیف داریم، گاهی حرمت میاد روی موضوعات، یکی روی احکام میاد. این دو روایت موضوع را داره بیان میکنه، کفاره به گردنش نیست، گناه نکرده، نه اینکه قضا ندارد. اینا دلیلش حدیث و روایت عبدالصمد که صیحم هست و اینها، اونجا بحث فی من لبس المخیط، کسی که لباس دخت تنش کرده، فی رجلن، زن که ایراد نداره، لباس مخیط تنش کرده از فرمودن لیس علیه شیئون. خب لیس علیه شیئون رو شما چجوری معنا میکنید در اینجا؟ یعنی واجب نیست حجش را سال آینده بیاد انجام بده، اون که معلومه، معلومه، دلیل نمیخواد. در ادله دیگری داریم، اگر عالم آمدن باشد من قابلن حج به گردنش نیست، فساد حج رو بیان نمیکنه. او میخواد بگه گناه نکرده، کفارم به گردن نمیه، کفه بره شطوری بکشه، جزوری بکشه، بدنه ای را بیاره، به امثال اینها. سنیا اونا عالم و عامد را میگن، اگر لباس مخیط تنش کرد باید صبر کنه تا سال آینده، سال آینده تو مکه بمونه، سال آینده از نو بیاد حجش انجام بده و امثال اینا. ولی اهل بیت فرمودن نه، حجش فاسد نیست، حجش درست است. اگر عالمون در صورت علم کفاره به گردنش میاد، گناه هم کرده. اگر جاهلون نه کفاره میاد و نه گناه کرده. اصلا این روایت ربطی به قضا نداره. در باب حج چطور قضا نداریم؟ در باب روزم همینه، نفی فساد صوم را نمیخوان بیان به همین روایت، چون بحث حج رو به پیش کشیده و امثال اینها، نمیخوان بگن روزش فاسد و جاهل. روزش فاسد نه، لیس به فسادن، اونو نمیخوان بگن. این نفع مال کفاره است و مال گناه به امثال اون دوتا رو داره بیان میکنه. ولیکن جاهل تکلیف داشته آمده، گناه نکرده، کفاره نداره، ولیکن روزش باطل شده، باید بره قضای روزه رو انجام بده. قیاس نیست. ایشون میخوان از این روایت استدلال امام استفاده کنن. خود امام که فرمودن کفاره ندارد، گناه نداره، پس معلوم میشه اینجا نفی خود حجش نی. نمیخوام دیگه حجش باطله و اینا، حجش درسته، باطل نیست. پس اینجا که بحث قضا و اینا نیست اصلا روایت، اون روایت عبدالسمسه عبدالسمدم لیس علیه شیء، یعنی لیس علیه کفارتون، لیس علیه اثمون، کفاره و اسمی. چطور در حج کفاره آمد برای عالم، برای جاهل کفاره نی؟ اینجا نفی کفاره را امام داره بیان میکنه، کاری به نفی قضا نداره. روایت تشبیه شده دیگه، این حج. در حج مگم بحث قضا و عدم قضا بود؟ نه. عالمم باشد قضا نیست، من قابلم بیاد، جاهلم باشه اصلا قضا وجود نداره. در اینجا که جواب فرمودن بحث قضا نیست، اصلا بحث کفاره و بحث گناه است. و اینها روایت موثقه زراره و ابی بصیر با صحیحه عبدالصمد، اگر شما قبول نکردید حرف ما را، حرف اول ما را در صحیحه، این دو روایت هم اصلا رفع و دارن بیان می، رفع و العقاب دارن بیان میکنن، نه رفع و تکلیف را بیان بیان بکنن. اون روایت معروف از حضرت رسول الله الاعظم، بعد امام صادق علیه السلام نقل فرمودن که سلسله سند میرسه به پیامبر اکرم، رفع عن امتی تسعه، نه چیز از امت من برداشته شده. الخطأ، خطا کرده. خب خطا کرده یعنی چی برداشته شده؟ یعنی چیزی به گردنش میاد. خطا کرده یعنی گناه برداشته شده. و نسیان، در باب فراموشی. و ما اکرهو علی، او را مجبورش کردن. و ما لا یعلمون، این جهل رو بیان میکنه، کسی که نمیداند. و ما لا یتیقون، پیرمرد، پیرزن توان روزه گرفتن رو نداره، پیرمرد توان ایستادن رو نداره، یا باید به دیوار تکیه بده نمازشو بخونه، یا نشسته، گاهی نشستن نمیخونه، در بستر مریضه، توان نداره بخونه، کرونا به سراغش اومده، همون در بستر شروع کنه بخوندن، یه اشاره به رکوع و سجود و یه موری بهش بدن برای سجود، اون کار انجام بده. و مزتر رو الی، اضطرار غیر از اکرام مجبورش میکنه، برو این کار انجام بده، انجام میده، اما در اضطرار دست و بالشو میبندن، پرتش میکنن توی آب، یا آب را در حلقومش فرو میبرن. والحسد و تیره، یعنی چه الحسد و تیره؟ معناش اینه، بالاخره الانسان حسودون، الحسودم که لا یسود، صاحبان نعمت هم محسود می شوند. لذا میگه نعمتاتون رو قایم بکنی، لازمه بشینی تعریف کنی، علب و بله و من چنین و من چنان و امثال، خود دل می شکنه، حسادت بهت می ورزه و امثال اینها. نفس حسادت رفع عن امتی، چون خیلی سخته، نزدیک محاله، اما اعمال حسد حرامه. من شر حاسدن اذا حسد، نه من شر حاسد، اذا حسد، اگر جلو اعمال حسد را گرفت بخشیده شده و امثال اینا. رفعن امتی تسعه، چون امتم طاقت اینو ندارن که حسادت از وجودشون از بین برود. استادمون مرحوم شیخ عبدالکریم حامد رضوان الله تعالی علیه فرمودن می شود. منتها بله می شود برای خصیصین مثل شیخ می شود، نه برای هر عموم مردم رفن امتیه، ولی شیخ بعضیا که زحمت کشیدن هیچگاه نسبت به نعمتهای دیگران حسود نمیشن، حسادت نمیبرزن به امثال اینها. نعمتی که آنها دارن دوست داره خودش هم داشته باشه، نه اینکه اون نداشته باشه به امثال اینها. میشود حالا، ولی عموم مردم نمیشود، سخته. هنوز نرسیدیم اونجا. حالا نه، اجازه بدی روایت رو تمامش بکنی. من به روایت خود من روایت دارم میخونم برای شما، پس هر روایت گوش ندادی. الحمدلله الحمدلله. خب روایت رو من دارم وسط روایت رو اینها. خدا رحمت کند آیت الله نجفی مرعشی را، گاهی که درس ها میخواستن شروع بکنند و اینها، یک طلبه اشکال میگیره، ایشون میفهم نزع الفوته قبل اخذ سروال جایز نیست، نزع سروال قبل الفوته جایز نیست. گاهی اول شما آمدی که تا این سوال می تشبیه میکرده، رفته بوده حمام، بعد سروال و شلوارش رو در آورده، گفته آیا حمام یه دونه فوته به من بده، میگه نزع السروال قبل الفوته نفرمه، شوخی میکرد، اونم میخندیدن در امثال اینا. من روایت رو دارم میخونم، حالا ببینید چی میخوام بگم. والحسد و تیره، بعضی ها فالای بد میزنن، خیلی سخته آدم جلو فال بد را بگیرد، ولیکن میشود، این محال نی. من حسد را اصلا بحث ندارم، اون اوج عظیم و بزرگ شیخ عبدالکریم حامد، ولی در تیره من در عمرم تیره نزدم، رفقام همه میدانم، هر کسی هر چی میگه یه جوری حلش میکنه، امامم زمین که میفته تیره نمیکنه، امامه چی برام قرار پیش بیاد، میگم قراره یه آقای پارچه یه نوع امامه بیاره، میگه نگران نباش میاد، و اتفاقا میاد. اینجوری من کلام مثلا قارقار میکرد، هیچ وقت تیره نزدم. بعضی میگن صبح که جای میخوای بری، میگم نه انشالله پر برکته. بعد روایتش رو دیدم در باب کلاغ، اگر کلاغ دو بار سه بار سر و صدا کرد خوبه، برکت داره و امثال این. آدم تصمیم بگیره فال بد نزنه، مزن فال بد کابرت حال بد، مبادا کسی کوزند فال بد، فال بد نزن آدم. ولی خب در نوع مردم تیره هست. و تفکر و فل وسوسه فل خلق، وسوسه های در عالم خلقت نسبت به مؤمنی، نسبت به افراد، نسبت به اشیا و امثال اینها، فورم گه نه امثال خیلی بد میشد، وضع ما خراب میشود، چنین و چنان می، از الان داره فاتحشو میخونه. خب چرا این کار میکنی فاتحشو میخونی و اینها؟ اگر قرار بود مقام معظم رهبری تیره و این تفکرات را در جامعه به وجود می آورد، دامم گفت چنین و چنان، از اول گفته اسرائیل از بین می رود. می دونی چقدر انرژی داده به جبهه مقاومت؟ اگر اونم مثل بعضی از ما بگه نه بابا نمی توانیم، آمریکا پیروز، آمریکا غلط کرد که پیروز باشه، هی امید نشاط شادابی، اینا بسیار عالیه، باید بزرگان جامعه اینگونه باشن، مردم رو نترسونن، به وحشت نیندازن و امثال اینها، تیره نزنن در اینگونه امور، در این قضایا همین. چون بعضیا گاهی به هم میرسیم، میگه ما مانده ایم، تعجب میکنیم، رهبری دائما امیدواره، دائما امید میده، ما مانده ایم، علتش چیه؟ میگم یه علتش این است که این همه امید میده تو هنوز وضعت خرابه، اینجوری داری به سر میبری، میگی تمام شد از دست ما بیرون رفت چنین و چنا. اگر رهبرم اینو میگو تو که سکته کرده بودی، پس به تو هم داره امید میده بیا بالا، اونی که میترسی غلطه. و تفکر و فل وسوسه فل خلق، باید این وسوسه ها رو کنار ریخت. تا تا حالا وسوسه در خالق، وسوسه نسبت به اهل بیت، راستی حاجت مرا میدن یا نمیدن؟ اصلا وسوسه داره اینجا مگر؟ یعنی چی؟ اذا دعا و تربک فزن حاجت کبل باب. فرمودن هر وقت پروردگارت را میخوانی، حاجتی داری، بگو الان همین دم دره به من میدهن. یعنی خوشباور باش، انا عند ظن عبدی المؤمن، من در نزد گمان برادرم مؤمن، عرض کنم مؤمن، عبد مؤمن هستم. فان احسن ظن بی فانا عند ظنه، اگر گمان بد، خب خودش خراب کرده دیگه، هی میگه نه این نمیشود، شدنی نیست و امثال اینا، همش آیه یس بعضی ها میخونند و اینا. نه، خوشگمان و خوشباور باشیم و اینها. البته مالم یمتق به شفتن، مادامی که اون وسوسه را به زبان نیاره دیگه، در ذهنش میار رجه میره، بدگمانی و امثال اینا، چون در عموم مردم نمیشه جلو گمان خلق الله و مردم را گرفت و امثال اینها، در این حال انسان کنترل بکنه ذهنو، اگر نشد بر زبان جاری نکنه و اینا. این نه مورد رفع عن امتی تسعه، خصال شیخ صدو به سند صحیح عن صادق علیه الصلاه و السلام، روایت به پیغمبر اکرم میرسه، رفع عن امتی، از امت من برداشته شد، سلسله سند مصباح الاصول، تقریرات درس آیت الله خوئیه، جلد دوم صفحه 257، باب الاستدلال برفع الحدیث. کسانی که گفتن جاهل تکلیف ندارد، اگر روزش را شربت دوا او اکل حبن از حبوب و امثال اینها را خورد، قضا ندارد، استدلال به این روایت کردن، گفتن پیامبر اکرم فرمودن رفع عن امتی تسعه، یکی ما لا یعلمون، من نمیدانستم شرب دوا روزه را باطل می، روزم درسته، مشکلی نداره. مستدلین و قائلین به رفع قضا در باب روزه و امثال اونها، استدلال به این روایت رفع امتی کردن، فراوانم هستن، ذهب کثیرون این کارو کردن. آیت الله خویی استدلال اونها رو نقل میکنه، اینجا هم در باب روزا آورده این روایت را، این روایت رو جواب میده. اگر کسی بگوید رفع عن امتی تسعه به دلیل این روایت جاهلانه شربت دوا، روزش درسته، باطل نیست، قضا هم به گردنش نمیاد. ایشون این روایت رو مطرح کرده به نفع اونا که دارن جواب میدن، میگه این روایت رفع عن امتی قضا را نمیخواد بیان بکنه، عقاب را میگه، این روایت رفع عن امتی العقاب، ما لا یعلمون، عالم نی، آمدانه نخورده، عقاب ندارد، در باب روزه کفاره نداره، لیس علیه شیئون، کفاره وجود نداره، ولی تکلیف قضا محفوظه. ما به این روایت نمیتوانیم استدلال بکنیم به این که قضا هم وجود نداره، آثاری هم وجود نداره، ولی ما ده ها مورد داریم، سوره هم دو نخونده یه عم، سورای دیگر را به جای هم میخونده، جاهل بوده، خب الان بسم الله نمازا را قضا بکنه یا نه؟ آقایون چی میفرما؟ قضا را باید انجام بده، کفاره به گردنش نیست. یک اوم نماز را غلط میخونده، گمانش هم بر این بوده که نماز را درست داره میخونه دیگه، ولزالیست میخونده، عوض ولزالین، این کار انجام میداده و اینها، درست نمیخونده، 30 سال 40 سال، الان بسم الله قضا بکنه یا قضا نکنه این نماز را؟ امام فتواشون اینه، بعض بزرگان فتواشون این است، اون زمان توجه داشته، خیام که درست میخونده، ولی غلط که خونده و اینا قضا ندارد، همه نمازاش درسته. به چه دلیل؟ جاهل بوده. این اون زمانم شک کم نداشته لا یرا الا صحه، اعتقادش که درست داره میخونه، رو بهتم خوندیم قبلا دیگه در همین بابم، لا یرا الا این که روزم درسته، مشکلی ندارد و اینها. امامم در اینجا بعض بزرگواران دیگرم میفهمان روزش صحیح و روزش درسته، مشکلی ندارد، اون حرفو میزنن. از همین روایت رفن امتی میگه کجای روایت داره که العقاب؟ بله بعض مواردش واقعا عقابو داره بیان میکنه و اینها، اما نه این که همه، مثلا حسد تیره اونا که دیگه قضا نداره، معلومه اونا که قضایی نیست، اونجا میخواد بگه که عقابی نیست در حسد، در تیره، در التفکر فی الوسوسه فی الخلق، اونجا معلومه. ولی ما لا یعلمون در باب عبادات چی میگه؟ عرض کنم فقط رفع عقابه، هم رفع عقاب است و هم رفع تکلیف است. روزش درسته، نمازی که 40-50 سال غلط خونده نمازش هم درسته، اشکال و ایرادی نداره. من این که میگفتم نماز را هر کاری میکنی درست نمیشه، این رفیقمون سردار به من نگاه کرد، فهمیدم دنبال یه قضیه است. نمیدونم شنیده یا نشنیده، یکی از رفقای ما روحانی کاروان بود، کاروان را میبردن عرض کنم حج و اینها، آیه حجتی، آیه حجتی ارسینی، گفت یکی را آوردن آقا این قرائتش درست نی، آوردن من درست کنم، هر کاری کردم قرائتش را درست کنم نشد. ایرادش اینجا بود، صراط الذین انعمت علیهم، کسی که قرائت صحیحه براش میخونن. بعد اینم که نمیشه شما بگید دائما باید برود نماز جماعت، اصلا نماز جماعت نیست اونجا، چیکار بکنه؟ حاز اول کم بگه همه جا مثل قومه، هر خیابونی 10 تا نماز جماعت ماشاءالله، گاهی توی دهات جاهایی اصلا نماز جماعت نی، نماز بخونه یا نخونه؟ باید بخونه، همینجوری هم بخونه، نمازش هم اشکالی نداره. تازه این وقتی یه حج رفته پیرمردی بوده، این پیرمرده 50 سال نمازا رو همه را الامته خونده و اینها، الان اگه میومد به این میگو یالا همه نمازات باطل 50 سال نم، نه رفعن امتی تسعه، اینجا نمازاش درسته، مشکلی ندارد و اینها. یک عمر غسل می کرده، اول طرف چپ را بعد طرف راست را، چپ را می شست بعد طرف را، اول راست بعد طرف چپ و امثال اینها. بعد از 40-50 سال غسل کرده، نماز خونده، روزه گرفته، عبادات انجام داده، حج و مکش را رفته و امثال اینها، خب بفرمایید این تکلیفش چیه؟ الان تکلیفش تا الان هر چه انجام داده درست، مشکلی نداره، متا باید قصد برای مرحله بعدی بکنه و اینا. اونه که قائلا جاهل معذوره، اینم که دیگه جاهل جاهل بوده، اینجا معذور است، تا الان درست، از این تاریخ به بعد دیگه یادش نه، یا پرسی یا نپرسی که هیچی، دیگه رفته تمام شده و امثال اینا. بالاخره جل کاربرد داره، ولی آیت الله خویی میفهمن نه خیر، این روایت رفع العقاب را بیان میکنن. اون دوتا روایت هم لیس علیه شیئون، نه لیس علیه القضا، به قرینه خود روایات، لیس بحث قضا نی، بحث عقوبت، کفاره، کفاره که عقوبته، بحث گناه لیس علیهشان، یعنی اسم و کفاره به گردنش نمیاد اینها. حالا در خدمتتونه آیه ارجینی. چرا؟ ببین نه نه اون چرا هدر رفت؟ نه متوجه شد که باطل بوده. چرا شفاف حرف بزن مثل کاندیداها؟ چطور شفاف حرف بزن؟ مبنی چی؟ کی؟ خب اشتباه شما همین است، نه دعوا مبنائیه نه دعوا بنائیه، دعوای مبنایی باشد مثل صاحب حدائق اصالت البراءه را در حرام قبول نداره، قبلا خوندیم دیگه. در محرمات اصالت البراءه جاری نی، باید احتیاط بکنه. شک دارین شرب و توتون حرامون املا، اونجا مبنای ایشون اصالت الاحتیاط قبول نداره این را. بقیه مجتهدین و فقها میگن چرا در اصالت البراءه در باب وجوب هم صاحب حدائق قبول داره اصل عدم وجوبه، هم بقیه آقایون، ولی اینجا مبناشو این روایته، به این روایت دارن استدلال میکنن. ابن ادریس و امثال ابن ادریس دارن استدلال میکنن به اون دو روایت صحیحه عبدالصمد و موثقه زراره و ابابصیر. اینجا مبنایی نیست اصلا، میگم به دلیل این روایات تکلیف ندارد. رفن امتی آیت الله خویی به دلیل این روایت باید بیاد جواب. مبنا همجوری کترینی مبنا پیدا کرده باشن، باید روایت را جواب بده. خیلی هم بحث کرد، مفصله در مصباح الاصول از صفحه 260-61 شروع میشه و ادامه پیدا میکنه و اینها. هر چه آدم نه آخرش آدم خسته میشه، بالاخره به کجا میخواد برسونه بس و امثال اینها. ایشون میگه نه، این روایت رفن امتی تسعه رفع العقاب است، عقاب نداره. لذا در ایام ربیع هم همین عقاب رو دارم میگن، اصلا باب تکلیف نیست که، یعنی میخوای شوخیای بکنی حرفایی بزنی مانعی ندارد و امثال رفع العقاب، نه رفع احکام وضعی تکلیفی و امثال اونها، نه اونا نیست. خب رسیدیم به کجا؟ این صفحه بود. و ثانیا لو اغمزنا عن ذلک، ما چشم پوشی بکنیم از چی؟ بگیم نه یعباه و فهم العرفی را قبول نداریم. فهم عرف میگوید تکلیف شامل جاهلم میشود، همون آقایونی که قائلم فهم عرفی نه خیر شامل جاهل نمیشود، قضا نداره، قبول، من با اونا همراه بیم. حرف اولمون فرض پس بگیریم، ولی ما دلیل دیگری داریم. لو اغمزنا عن ذلک، از اون مطلب بالا که بعید عن الاذهان العرفیه، ذهن عرفی ازش بعیده بگیم شامل جاهل نمیشود تکلیف. برگشتیم فرض و فرضنا، فرض کنیم ان التقیید غیر بعیده، مقید کنیم روایات مطلقه را به علم، بگیم عالما اگر بود قضا داره، ولی اگر جاهل بود قضا نداره، با شما هماهنگ بشیم. فهاد باز در این صورت هم فهاتان روایتان قاصرتان عن الاطلاق فی نفسهما، هم ما این دو روایت، روایت صحیحه و موثقه، قاصرن از اطلاق، خودشون اطلاق ندارن، یعنی لیس علیه شیئون، این گونه لیس علیه شیئون، یعنی لیس علیه القضا و لیس علیه الاخ و لیس علیه الکفاره، نه لیس علیه شیئون فقط قسمت کفاره و گناه رو داره بیان میکنه، نه قسمت فساد را بیاد بیان بکنه و امثال اینا، کار به فساد نداره. دلیلم داره، ولا تأمان القضاء بوجه، شامل قضا به هیچ وجه نمیشه. خب یه حرف قشنگیه، استدلالشو ببینیم، بیانشو ببینیم. بل تختصا، این دو روایت لیس علیه شیئون به نفی الکفاره، فقط کفاره نداره، بله گناهم نداره، در اونم دلیل خاص دارن چون جاهل بوده. خب چگونه مطلق نیست این دو تا روایت؟ اما صحیحه تو عبد الصمد فالامر فیها واضح، خیلی روشنه، کاری به قضا نداره این روایت. ضرورته ان لبس المخیط، ضروری این مسئله پوشیدن لباس مخیط و خیاطی، لا یستوجب بطلان الحج، موجب بطلان حج نی، کسی نیست در جهان شیعه بگه اگر لباس مخیط کسی تنش کرد حجش فاسده و باطله، قضا داره سال آینده باید قضا بکنه. نه عالمش قضا داره نه جاهلش قضا داره، این از مسلماته. سنی ها میگن که قضا داره باید بمونه تا من قابل تا سال آینده ایام حج انجام بده. خب این مسئله که بسیار روشنه، امام اینو نمیخوام بیان بکن چون روشنه، عالمم بود قضا ندار چه نوبت به جاهل. پس این روایت چی میخواد بگه؟ این روایت عقابو میگه، کفاره نداره، گناه نکرده. ضرورت ان لبس المخیط لا یستوجب بطلان الحج، موجب بطلان حج نمی شود تا بگیم خب وقتی حج باطل شد قضا دارد، لیحتاج الی القضا بر سال آینده. موجب بطلان حج نیست لباس مخیط، حتی فی صورت العلم عالمن هم این کار انجام بده حجش باطل نیست، در صورت علم هم باطل نیست. بل غایت و الاثم و الکفاره، در عالم گناه و کفاره وجود داره، در جاهل گناه و کفاره وجود نداره. بحث بطلان حج نیست. خب امام هم در اینجا که بیان فنده مال روزه هم همینه، به این منواله، ایو رجل رکب امرن به جهالتن لیس علیه شی، این جواب مال لبس مخیط بود در روزم همین میاد، در لبس المخیط لیس علیه اثم ولا کفارتون، اصلا بحث بطلان حج نیست، در روزم بحث بطلان روزه نیست، به جهالت لیس علی الصائم اثم ولا کفارتون. خیلی هم قشنگه، زیباست. فهو تکلیف محض، این تکلیف محض عقاب ندارد که کفاره باشه و امثال اینا. ولا یستتب الوضع، اثر وضعی نداره لباس مخیط، اثر وضعی چیه؟ روز حجش باطل باشه سال آینده باید حج به جا بیاره و امثال اینا. من قابلن، یا الان پاش از مکه بیاد، بیا الان راحت تره، یه سال نمیتونه بمونه، ولی زمان سابق میموندن تا من قابلن براشون رخ بده و امثال اینا. اثر تکلیفی را این روایت میخواد بیان بکنه، عقاب و اسم. اثر وضعی که بطلان حج باشه نه، بطلان روزه باشه نه. ولایستت به الوز تا لتدله، تا این که دلالت کند این صحیحه علی نفی القضا مع الجهل. حرف قشنگیه، حرفش اینجا زیباست. فان قلت، اگر آمد شما فرمودی نخیر، التأمل فی الصحیحه صدرا و ذیلا، صدر روایت رو اگر دقت کنید و اینها و ذیل روایت رو دقت کنید، بحث فساده، بحث وضعه، نه فقط تکلیف لیس علیه شیئون. حالا من روایت رو بخونم یه بار، صفحه 96، به قول امروزی ها میگن پاراگراف، چی میگن؟ قسمت سوم، صفحه 96. ول اخرا اعدام و موثقه زراره، ول اخرا سید عبدالصمد، روایت چیه؟ بخونم این روایت را. سوال کرده از امام، فی من لبس المخیط حال الاحرام جاهلن. خب این روایت، پس سوال چی از لبس مخیطه در حال جهل؟ امام چی جواب فرمودن؟ ایو فی من لبس المخیطه حال الاحرام، این حجش چگونه؟ اتفاقا صدر روایت یعنی که حجش درسته یا باطل، این صدر روایته. کی میگه این صدر روایت؟ یعنی عقاب دارد یا عقاب ندارد؟ اصلا به عقاب رسیده، نمیدانست مسئله را، لباس مخیط تنش کرده، این چگونه از حجش؟ اتفاقا از بطلان حج داره راوی سوال میکنه. امام چه فرمودن؟ ای رجل رکب امرا به جهالتن فلا شیء علی، چیزی برش نیست، فلا شیء علی یعنی حجش درست باطل نیست، بله کفاره هم نداره جای خودش. اصلا راوی سوال میکنه اینجوری بحث عقاب و امثالینا رو مگر داره؟ راوی بیا سوال کنه، مطلق سوال صد، کسی که این گونه حج به جا آورده تکلیفش چیه؟ امام فرمودن تکلیفی برش نیست، نه حجش فاسده و نه عقاب دارد و امثال اینها. اطلاق
در کلام امام همه جا رو میگه، فقط حج نیست دیگه،
خواه این روایت خودیشون هم فرمودن که ما بس اینو نداریم، ایشون که قبول کرده در این بس نداریم. وقتی در باب حج گفتش که مش نمونه خرواره، قطره نمونه دریاست، لذا در روزم همین است. منتها اشکال اینجاست، در باب حج عالمم باشد حجش باطل نیست، عالمم باطل نیست، جاهلا باطل نیست، قرن جواب امام که میفهمه ایو رجل رکب امرم به جهالت فلا شیء علی، امام که میدانه، امام که خبر داره، ده ها نفر اومده این روایت رو پرسیدن، بابا سنی ها این کار انجام میدادن، این که معروفه مشخصه، امام هم که جواب دادن، ولو این که در ذهن او قضا باشد، در ذهن او هرچه بطلان حج باشد، فساد حج باشد، امام فهم نخیلی سعلیه شیعون حجش باطل نیست، کفارم به گردنش نخواهد آمد. چون در باب حج از خارج ما میدانیم حج فاسد نیست، ولو کان عالما، این جواب برای روزم این است، کاری به بطلان روزه نداره، لیس علیه الکفاره، کفاره نداره. ولی اون آقایی میگن نه، لیس علیه شیئون هم باطل نیست که قضا بیاد، هم کفاره ندارد و هم اسم و گناه هم در اینجا وجود نداره و اینها. خب و ثانی اینها، این عبارت ضرورت ها، اینم که جواب دادم، ولا یستد فا این قلت، اگر شما بیاید بفهمه التأمل فی الصیحة صدرن، سوال عامه، فی من لبس المخیط، در حال حج و احرام چگونه است؟ این صدر روایت، سوال مطلق، زیلن، زیل روایت هم مطلقه، قید نداره که، امام نفرمودن لیس علیه العقاب، لیس علیه الاثم، این را که نفرمودن، لیس علیه شیون، سوال مطلق، جوابم مطلق، و زیلن یشهدو به انها ناظرتون الى نفی فساد الحج، از این روایت ناظر به نفی فساد حج که سنی ها مطرح میکنه، میگن حج باطله، سنی ها میگن حج باطله، لباس مخیط تنش کرد، اتفاق این آقای عبدالصمد هم آمده، چون سنی ها باطل میدونستن از امام سوال کرده نظر شما چیه، حجش باطله، حجش فاسده، مقابل عامه این سوال رو کرده و مطرح کرده، حضرت نخیر باطل نی، پس نه قضا دارد، نه کفاره دارد و نه گناه داره. میگه فین قلت، شما اینجوری بگی، سوال در این مقامه، و انه لیس علیه الحج من قابل، مقابل سنیا، کما انه لیس علیه بدنه، بدنه اون شطور دو سال با اون ویژگی ها، نه کفاره دارد نه حجش باطله، فهیه این صحیح مسوغتون ربانه لنفی کلل حکمین، هم حکم وضعی روزش باطل نی، قضا نداره، هم حکم تکلیفی بدنه و کفاره نداره، لدل جل به مقتضا تفریع قول امام، ببینیم به مقتضی که از قول امام ما استفاده میکنیم، ایو رجل رکب امرا به جهالت فلیس علیه شیئون، تا آخرین عبارت. الخ ایشون الخ، ولی به ماها یاد میدادن، اساتید بزرگوارمون، چقدر استاد تأثیر گذاره. همون در اوائل آیت الله صلواتی بابا هادیش بر ما میفرمودن حفظه الله، فرمودن این عبارت را، بله آدم گاهی میرسه کلمه الخ یعنی الى آخر اب نداره، ولی اگر به آیات رسیدید بنویسید الآیه، الخ ننویسید آیه را. اگر در روایات رسیدی یک قسمت رو نقل میکنی بقیهش بنویسی الحدیث. اتفاقا این کارم میکنن در کتابای فقهی در کافی و امثال وسائل، مثلا گاهی داره الحدیث، خود بزرگواران هم الحدیث رو میارن. اینجا هم از دستشون در رفته الخ را نوشتن دو اینا الحدیث علل امرین معن لا خصوص و ثانی. این گونه نیست فقط بگیم بود نرا شامل می شود لیس علیه الکفاره، نه خیر، جواب عام، سوال عام، جوابم عام، وقتی عام شد نفی القضا، نفی العقاب، نفی الکفاره همه را شامل می شود. این قلت قلتو، تا بینی این قلتو که می رسی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بله اگر توان پرداخت نداره یواش یواش بره دست کردون باش میکنه، یواش یواش پرداخت بکنه. بله خمس داره، چه احلا کنو نمرده، اگر میمرد قبل جز به نیاز بود، چه تا 20 سال دیگه 30 سال دیگه زندگی بکنه. این حرفا خمس داره، ولی باش دستگردون میکنه، به مرور پرداخت بکنه، گاهی هم باش مصالحه میکنن چیزی بهش ببخشن و امثال اینها.